بسم الله الرحمن الرحیم. 44 جلسه درس رسائل صفحه 36 سطر 9 استاد اعتمادی 17/9/64 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآل سيدنا الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أخباريين معتقدان فقلای عالم، اهل لسان، ظواهر کلمات را که اخذ می کنند، ظواهر را که عمل می کنند در محاورات عرفیه و قرآن از قبیل محاورات عرفیه نیست، بلکه خداوند عالم در قرآن سلیقه مخصوصی را به کار برده و اون این است که رب ما کلامی را خدا فرموده و از او اراده خلاف ظاهر کرده و قرینه هم نصب نکرده، قرینش واگذار شده به ائمه هدا علیهم السلام. پس روی این سلیقه قرآن از قبیل محاورات عرفیه، از قبیل محاورات معمولی نیست، ظواهرش را نباید اخذ کرد. دلیل آوردم بر این مدعا با اخبار متواتره من فسر القرآن برأیه الى آخر. شیخ الله رحمه الله ابتداعا جواب حلی دادن که استفاده از ظواهر آیات اونم بعد الفحص عن القرینه این تفسیر نیست، تفسیر هم باشد تفسیر به رأی نیست، لذا این اخبار متواتره با این عملی که ما داریم، با این عمل ما کاری نداره. بلی خلق کاری هایی میشه و این اخبار متواتره میخوان جلو اون غلط کاری ها را بگیرن که نوعا اون غلط کاری ها هم از مخالفین رخ میداده، مثل عمل به ظواهر من دون فحشین مثلا یا حمل ظاهر علی خلاف ظاهرهی بلا قرینه یا حمل المجمل علی احد محتملهی بلا دلیل. این دو غلط کاری ها هست که جلوی اینها را میخواد بگیرن نا تفصیل بده. جواب دوم شیخونا اول درسمون جواب نقضیست و اون این است که آقایون اخباریین اگر کتاب را از قبیل محاورات عرفیه نمیدانند، پس روایات را هم باید همینطور از قبیل محاورات عرفیه حساب نکنند، به جهت اینکه همون گرفتاری که در آیات منظور شده همون گرفتاری در روایات هم هست، گرفتاری اینکه عمی ذکر شده بدون مخصص، مطلقی ذکر شده بدون مقید، منسوخی ذکر شده بدون بیان ناسخ، از قبیل محاورات عرفیه نیست. یعنی آیات این چنین گرفتاری داره، خب روایات هم داره، در روایات هم عمومات ذکر شده بدون مخصص، مطلقات ذکر شده بدون مقید، منسوخ ذکر شده، ناسخ ذکر شده، منسوخ ذکر شده بدون بیان. پس زواهد روایات رو هم خوب است که اخباریین عمل نکنن، اجازه عمل ندن، در حالتی که به راحتی عمل میکنن به زواهد روایات. ظاهر روایات رو البته بعد الفحص عن القرائن عمل میکنن، آیات هم همینطور. اگر بناس عمل نشود این گرفتاری منظور گردد. این گرفتاری در هر دو هست، پس هر دو را باید کنار گذاشت. اگر نه بناس عمل بشه، به هر دو عمل بشه، چرا آیات را فقط کنار میذاری روایات را عمل میکنی؟ این هم میگن جواب نحوی. اگر این قسمت محاورات عرفیه نیست نمیشه عمل کرد. خب اون قسمت هم همینطور، همین گرفتاری اونجا هم هست، پس چرا به اون عمل میکنی؟ نقض دیگه. جواب ثالث جواب معارضه‌ای است. جواب معارضه‌ای کاری با این جواب حلی یا با جواب نقضی اصلا به اینا کاری ندارد. معارضه‌ای میگوید که اگر شما اخبار متواتره دارید بر عدم حجیت ظواهر، ما هم اخبار متواتره داریم بر حجیت ظواهر. این دو تا اخبار متواتر چه حالتی پیدا می کنن؟ تعارض می کنن دیگه. نه با جواب نقضی، نه با جواب حلی، با اونا اصلا کاری نداریم. صرف چشممون روی هم میذاریم بدون هیچ محاسبه ای. میگم آقا جان شما اگه اخبار متواتر دارید بر عدم حجیت، ما هم اخبار متواتر داریم بر حجیت. تمام، تعارض می کنن. و اخباری که ما داریم هم آمارش زیادتر است و هم دلالتش روشنتر است، پس ترجیح با کدوم یکی از متعارضین است؟ متواتری که ما داریم ادعا میکنیم، ترجیح با این متواتره. دلالت روشن، آمارش زیادتر. به هم دلال اینا متوجه شدیم. جواب تعارضی. خب بعد می فرماید این اخباری که ما داریم ادعا می کنیم دال بر حجیت ظواهر آیات، بعضی هاش قولا دلالت دارد، بعضی هاش تقریرا دلالت دارد، بعضی هاش عملا دلالت دارد. از قول امام استفاده می کنیم که ظواهر آیات حجت است. از عمل امام استفاده می کنیم ظواهر آیات حجت است. از امضای امام استفاده می کنیم ظواهر آیات حجت است. بالاخره از معصوم علیه السلام به عناوین مختلف استفاده کرده ایم حجیت ظواهر را، یا از قولشون، یا از فعلشون، یا از تقریرشون. و این سه اسمش چیه؟ قول و فعل و تقریر. از سنت، سنت متواتره داریم بر اینکه ظواهر آیات بر ما حجت، حق استفاده از ظواهر آیات داریم. سنت متواتره اهم من قولهم و فعلهم و تقریرهم. مثلا زراعه از امام علیه السلام سوال می کند از کجا استفاده شد که المسحوب بعض الرأس. حضرت در جواب فرمود لمکان با، از حرف با استفاده شده. خب اون بیانی که دیروز عرض کردم با برای الساق است و الساق را هم زلیمه بکنه به مدح بله امرار یستگو بالبعض. انسان وقتی یه انگشت بر سر بگذارد ولی امرار بهش بدن یستگو علیه مسخور رأس. خب خب ما از فرمایش امام استفاده کردیم که ظواهر بر ما حجت مجازیم از ظواهر استفاده بکنیم. چرا؟ از کجاش؟ از چطور از قول امام در میاد که ما مجازیم؟ امام خودش استفاده کرده، این دلیل نمیشه برای اینکه ما هم مثل امام مجاز هستیم که از ظاهر استفاده بکنیم. بله امام علیه السلام از ظاهر استفاده کرد لمکان با، ما مجازیم از کجا؟ فعرفه مورد استفاده دارد، در مقام تعلیم این مطلب را می فرماید، در مقام آموزش، یعنی یاد بگیرید. شما میتونید از حرف با این مطلب را استفاده بکنید. استدلال امام در مقام آموزش، پس آموزش برای چیه؟ اگر ما حق استفاده از ظواهر آیات را نداشتیم، آموزش معنا نداشت، تعلیم معنا نداشت، معرفی معنا نداشت. به سائل معرفی می کند که از کدای آیه بلینا استفاده می شه کرد. خب از قول امام در آمد، حق داریم از ظواهر استفاده بکنیم. در همون جریان از تقریر امام هم استفاده می کنیم که حق داریم از ظواهر آیات استفاده بکنیم. از تقریر امام معلوم میشه زراره آیه را بررسی کرده، بعد نفهمیده که از کجاش در میاد این بحث، آمده حضور امام اشکالش را طرح کرده که من در این آیه فکر کردم، از هیچ جاش نفهمیدم که المصحوب بعض الرأس. امام هم معرفی فرمود که از حرف با خوب بود بفهمی. امام نفرمود که به تو چی؟ رفتی آیه را بررسی کردی و دوچار مشکل شده و آمدی از من میپرسی. اون کار ماست، کار شما نیست که. امام اینجور نفرمود. عمل زراره را اعتراض نکرد، عمل زراره را امضا کرد. چه بود عمل زراره؟ بررسی آیه، تصدیق استفاده از آیه. امام به این عمل زراره اعتراض نکرد، فقط تعلیم فرمود از حرف با میشه. پس از تقریر امام که عمل زراره را امضا فرمود، باز استفاده میشه که بله ما کاملا حق داریم آیات را بررسی بکنیم، کنجکاوی بکنیم و مطالبی را از آیات به اندازه فهممون استفاده بکنیم. در این یک جریان از دو حیث استفاده میکنیم که حق داریم ظواهر آیات را اخذ بکنیم، هم از قول امام که فرمود لمکان با معرفی کرد مورد استفاده را، و هم از تقریر امام که به زراره اعتراض نفرمود که این چه کاریست که شما میکنید. از عمل امام استفاده بکنیم. وقتی منصور دوانیقی امام صادق علیه السلام را احضار کرد به مجلسش و اعتراض کرد که تو چنین میکنی و چنان میکنی و فلان، امام صادق علیه السلام در اون مجلس فرمودند شخصی که این حرفها را به شما ابلاغ کرده نمام بوده، سخنچین بوده، دروغ بوده، دروغگو بوده. قال الله تعالی اینجا کن فاسقون به نبعین فتبینو. خدا در قرآن فرموده خبر فاسق که رسید تحقیق بکنید راست دست و یا دروغ، حرف نمام و حرف کذاب
به این زودی نباید پذیرفته شود. خب امام علیه السلام در مجلس دوانیقی عملاً دارد با آیه استدلال می کند که این عمل تو غلطه. خب اگر امام علیه السلام از آیه اسم نمی برد، همینقدر می فرمود که نمام فاسق است، شما چطور حرف فاسق را گوش دادید؟ نه، امام آیه را عنوان فرمود، خواست که به وسیله عنوان کردن آیه دوانیقی را محکوم بکند. یعنی تو ادعا می کنی مسلمانی، قرآن بلدی، قرآن خوندی، آیات خوندی، خب مسلماً این آیه را دیدی؟ پس وقتی که تو این آیه را دیدی چرا حرف نمام را گوش دادی؟ آیه چه گفته؟ لتو ای دوانقی، خودت بلدی که خودت میدونی که آیه به تو دستور داده اینجا اکن فاسقون به نبعین فتبینو، عوض تبین مرا احضار کردی. خب از عمل امام، یعنی خود امام که در این مجلس استدلال میکند با ظاهر آیه، میخواد به اون بفهمانه که با بودن ظواهر آیات حق نداشتید این کارها را انجام بدید، موظف بودید که ظاهر آیه را اخذ بکنید. فتبینو. خب روایات زیاده، انشاءالله در تطبیق اون روایات را میرسید. یکی دو تا از روایات مطرح بکنیم در این مورد. قولن و فعلن و تقریرن چجوری میشه؟ قولن یعنی چی؟ تقریرن یعنی چی؟ فعلن یعنی چی؟ مثال زدم اینها را میگم قول و فعل و تقریر، که از ناحیه معصومین علیهم السلام به هر عنوانی باشد استفاده کردیم که ظواهر کتاب بر ما حجته. حالا یکی دو تا روایات یه قدر بحثی دارد، اونها را عنوان می کنند. از امام علیه السلام سوال می کند که من داشتم راه می رفتم، این پام به یه سنگی برخورد کرد، این ناخونم زخمی شد و بستم روی این زخم را با پارچه‌ای. در موقع وضوع چی کار بکنم؟ وظیفه من چیه؟ حضرت فرمودن یعرف هازا و اشباه من کتاب الله، شما باید این گونه مسائل را از قرآن استفاده بکنید، احتیاج به سؤال نداشت، اهل قرآنید و قرآن بلدید، این جور احکام را خودتون از قرآن به راحتی میتونید استفاده بکنید. بعد معرفی فرمود از کدوم، از کجای قرآن، از کدوم آیه. ما جعل علیکم فی الدین من حرج، حکم حرجی در دین جعل نشده. خوب بود که تو از این آیه وظیفت را بفهمی. خب شما توجه فرمودید که حکمی که از ظاهر آیه استفاده می شود، موظفیم که اون حکم را از ظاهر آیه استفاده بکنیم، چنانچه امام به صراحه اجازه دادن که یعرف هازا و اشباه من کتاب الله. خب حالا میخواهم ما این حکم را از قرآن استفاده بکنیم، آیا ببینیم به راحتی استفاده میشه کرد یا یه قدری هم فکر میبرد. اولا ببینیم حکم شرعی در این مسئله چیه، بعد ببینیم این حکم شرعی چطور از آیه استفاده میشه، به وضوح یا با تأمل. حکم مسئله این است که انسان روی همون مراره باید مسح بکشد، مسح جبیره‌ای، بله روی مراره مسح. حکمی و امام میفرماین شما خوب بکن حکم را از آیه استفاده بکنید، مسح علل مراره که حکم المسئله است، خوب بود از آیه استفاده بکنید، ما جعل علیکم فی الدین من حرج. خب حالا میخوایم این حکم را استفاده بکنیم از ظاهر آیه. آیه فرموده است که حکمی که حرج داشته باشد، مشقت آور باشد، اون نیست. انگشت زخمی را مسح کردن حرج دارد دیگر؟ نیست. انگشت زخمی را مسح کردن حرج دارد؟ با خدا فرموده ما جعل علیکم فی الدین من حرج. پس این حکم در دین جعل نشده، روی انگشت زخمی مسح بکنیم چنین حکمی در اسلام نیست. خب انگشت زخمی را نباید مسح کرد، حرجه. ما جعل علیکم فی الدین من حرج. فالامر یدور بین این که اصلا مسح نکنیم، چون انگشتمون زخمیه، اصلا مسح ساقط، یا نه مسح بکنیم منتها علل مراره، روی مراره مسح بکنیم. بر انگشت زخمی مسح نیست. این که نیست پس چیه؟ اصلا مسح ساقط یا علل مراره؟ یدور الامر بین این دو. تعیین احدهما و نفی اونی که یه قدر تأمل میخواد، شما کمی تأمل بکنید، بعد از تأمل میفهمیم که کدوم یکیست. مسح علل مراره است، نه اینکه اصلا مسح نیست. چرا؟ تأمل میکنیم که اونی که موجب حرج است، اصل المسح موجب حرج است، یا مباشرت الماسح للممسوح موجب حرجه؟ مباشرت. پس اونی که موجب حرج است خوبت ثابت، مسحی که خودش به ما هوه هوه حرج ندارد، میشه از روی مدارن مسحی کرد، چه حرجی؟ اونی که حرج آور است مباشرت الماسح للممسوح حرج آور است، فهوت ثابت. پس حکم المسئله در دین مبین اسلام المسح علی المراره، مسح بر مراره. و امام فرمود این حکم خوب بود از قرآن استفاده بشد. نیایید از ما بپرسید خب این حکم از قرآن استفاده میشه، به وضوح استفاده میشه یا احتیاج به تأمل دارد؟ احتیاج به تأمل دارد. اون که به وضوح از آیه استفاده میشه این است که انگشت زخمی را نباید مسح کرد، حرج دارد. اما اصلا مسح نکنیم یا علل مراره، اینه که تأمل میخواد. خب ببینید آقا، یک حکمی که از آیه استفاده میشه اما نه به وضوح بلکه با تأمل، امام چنین حکمی را محول فرموده به قرآن، فرموده خوب بود این حکم را از قرآن استفاده بکنید، نیایید از ما بپرسید. پس اون احکامی که از قرآن استفاده میشه به وضوح احتیاجی به تأمل دقیق هم ندارد، اونجاها چطور؟ به طریق اولا مجازیم که از قرآن استفاده بکنیم. خب این یک حدیث بود که قدر مطلب داشت. در حدیث دیگر از امام علیه السلام سوال می کنند مسافر که وظیفش قصر بود، نماز را تمام خونده، چه بکند؟ حضرت در جواب فرمود که مردم دو قسمن، بعضی ها از آیه قصر اطلاع دارن، بعضی ها از آیه قصر اطلاع ندارن. و اذا ضربتم فی الارض لا جناح علیکم ان تقصروا من الصلاه
بعضی ها از آیه قصر مطلعن، بعضی مطلع نیستن. اونها که قرآن خوندن آیه قصر را متوجه شدن، اونها مقصرن، اونها باید نمازشون را دوباره بخوانن. اونها که قرآن بلد نیستن آیه قصر را متوجه نشدن، اونها معذورن، اعاده لازم نیست. خب از فرمایش امام چه استفاده کردیم؟ بله، از فرمایش امام استفاده کردیم که مردم حق دارن که از ظواهر آیات استفاده بکنن. فلذا فرق گذاشته بین کسی که قرآن بلد نیست و کسی که قرآن بلده. اونها که بلد نیستن آیه قصر، اونها نمیدونن، ظواهر بلد نیستن، اونها معذورن. اونها که بلدن اونها معذور نیستن، چرا که خوب موظف بودن ظاهر آیه را عمل بکنن، عمل نکرده هم معذور نیستن، بایست نمازشون را دوباره بخوانن. خب این قسمت معلوم، از فرمایش امام به راحتی استفاده کردیم که کسانی که قدرت دارن از ظواهر آیات استفاده بکنن، مجازن که از این قدرت استفاده بکنن و از ظواهر بهره ببرن. اونا که بلد نیستن هیچ. در بعضی روایات دارد که از امام سوال میکند که مسافر نماز را تمام خونده، درسته، چکار بکند این؟ در جواب حضرت فرمود این قرأت علیه آیت القصر و فسرت یجب علیه الاعاده. اگر آیه قصر براش قرائت شده و براش تفسیر شده، پس بر او واجب است که دوباره نماز بخواند. اگر نه، آیه قصر براش تفسیر نشده، اون معذوره. خب این حدیث مثل این که با مرام اخباریین میسازد، نه با مرام ما. ما میگویم استفاده از ظواهر احتیاج به تفسیر ندارد. اخباریین میگوین نخیر، استفاده از همون ظواهر هم احتیاج به تفسیر دارد. مثل این که این حدیث این قرأت علیه آیت القصر و فسرت، از این در میاد که حرف اخباریین درسته، یعنی در صورتی از ظواهر استفاده میشه کرد که تفسیر برسن. شیخونا میفرماید نخیر، اگه در آیه ظاهر اراده شد تفسیر نمیخواد، اگه در یه آیه اراده خلاف ظاهر شد، البته ما هم قبول داریم حمل اللفظ علی خلاف ظاهرهی چیه؟ حمل اللفظ علی خلاف ظاهره که دیروز خوندی تفسیرون، این تفسیره و تفسیر باید از ناحیه ائمه خدا برسد و الا می شود تفسیر به رأی. ما حق نداریم حمل الظاهر علی خلاف ظاهره بکنیم، حق نداریم. چرا؟ می شود تفسیرون به رأی، من فسر القرآن به رأیهی فقط کفر. اگر بناس آیه ای حمل بشود بر خلاف ظاهر، معصوم باید این کار را بکند. او حق تفسیر دارد، ما حق تفسیر نداریم. و در این آیه شریفه اراده خلاف ظاهر شده، چون اراده خلاف ظاهر شده احتیاج به تفسیر دارد و تفسیر هم کار معصوم علیه السلامه. شرع باید تفسیر بکند نه ما. چطور احتیاج به طرق اراده خلاف ظاهر شده و اراده خلاف ظاهر تفسیر است و تفسیر کار شارع است نه کار ما؟ آیه فرموده کسی که مسافرت می کند لا جناح علیکم ان تقصروا. لا جناح ظهور در وجود دارد یا ظهور در جواز دارد؟ ظهور در جواز دارد. لا جناح، لا جناح نفی حرمت، نفی حرمت ظاهر در جواز یا ظاهر در وجود؟ جواز. نفی حرمت ظاهر در جواز. گناهی نیست، حرجی نیست، مانعی نیست که شکسته بخوانم. خب بله، جواز را از ظاهر آیه استفاده می کنیم. ظاهر اون تفسیر می خواد. بالاتر از جواز چیه؟ جواز خیلی ترقی بکنن میرسه به کجا؟ به وجوب. اون خلاف ظاهر نیست، جواز بالمعنی العام خلاف ظاهر. دیگر خلاف ظاهر البته احتیاج به تفسیر داره. امام علیه السلام باید این آیه را به مردم بخواند، لا جناح علیکم ان تقصروا من الصلاة، و امام علیه السلام به مردم تفسیر بکند ایها الناس مراد از لا جناح جواز بالمعنی الاخص نیست، جواز بالمعنی الاعم است، عن الوجوب. اینا باید امام تفسیر بکند دیگر، و الا مردم جواز بالمعنی الاخص ازش میفهمند، نه جواز بالمعنی الاعم عن الوجوب، وجوب ازش نمیفهمند. اگر در حدیث دیگری چنین فرموده است این قرأت علیه آیت القصد و فسرت، این از این جهت است که در این آیه ظاهر مراد نیست، خلاف ظاهره، و حمد النفس علی خلاف ظاهر تفسیره است که دیروز خوندیم، و تفسیر کار ائمه و هدا علیه السلام است و نه کار ما. چون که در آیه دیگر هم همین طوریه، لا جناح علیه ان یطوف بهما، در مورد حج اونجا هم بله، طواف برای عمره، طواف برای حج، طواف واجبه، ولی وجوب را به لفظ لا جناحه این باید تفسیر بشه، و الا لا جناحه به حسب طبع اولی ظهور دارد در جواز بالمعنی الاخص، نفی الحرمت جواز بالمعنی الاخص، اما جواز بالمعنی الاعم عن الوجوب اون خلاف ظاهر است و تفسیر است و تفسیر کار ائمه خدا علیهم السلام. خب تدقیق بیشتر انشاءالله در تطبیق. باب دوم، جواب دوم، کیف رسید منجا. خیلی بس تتمه داشته. و یو شده الهازا قول عبی عبدالله صادق علیه السلام، معرف این مطلب که هدف این روایات سرکوبی عام است. باشه و بالجمله، اون مهمی نبوده، میخواست مطالعه بکنه. و بالجمله فالانصاف یقتضی عدم الحكم بظهور اخبار مذكوره في النهي عن العمل بظاهر الكتاب بعد الفحص والتتبع في سایر الادله. انصاف تقاضا میکند آقایان اخباریین حکم نکنند، اخباریین حکم نکنند به ظهور الاخبار المذکوره، که این اخبار مذکوره ظهور دارد، که نهی عن العمل به ظاهر الکتاب، در نهی از عمل به ظاهر کتاب، اونم بعد الفحص و تتبع در سایر الادله. سایر ادله رو فحص بکنیم و سپس برگردیم ظاهر رو عمل بکنیم، اشکالی ندارد. سایر ادله چه باشد؟ مانند سایر آیات، فإن الآیات تفسر بعضها بعضا، اجماعات، قرائن عقلیه، خصوصا الآثار الوارده عن المعصومین علیهم السلام. بین روایات را بگردیم، هر کجا قرینه پیدا کردیم فهو و قرینه نبود به ظاهر آیه عمل بکنیم. جواب دوم جواب نقضی است. كيف ولو دلت على المنع عن العمل على هذا الوجه، چگونه ممکن است اخباریین با این روایات این چنین حکم بکنند؟ چگونه ممکنه؟ ولو دلت، اگر این روایات دلالت داشت على المنع عن العمل على هذا الوجه، هذا الوجه کدوم وجه؟
عمل به ظاهر اونم بعدن فحش. لو دلت علی المنع من العمل علی هذا الوجه دلت علی عدم جواز العمل به احادیث اهل البیت علیهم السلام، پس احادیث اهل البیت را هم حق نداریم عمل بکنیم. چرا؟ همون گرفتاری که در آیات به نظر میاد همون گرفتاری در روایات هم هست. ففی روایت سلیم بن قیس هلالی عن امیر المؤمنین علیه السلام ان امر النبی صلی الله علیه و آله مثل القرآن، امر نبی مثل امر قرآن است، من هنا سخن و منسوخ، خاص و عام، محکمون و متشابه. و قد کان یکون من رسول الله الکلام، گاهی اتفاق می افتاد که صادر می شد از رسول خدا صلی الله علیه و آله کلام، یکون له وجهان، کلامی که دو معنا در او محتمل بود، یعنی می شد متشابه، کلامون عام، کلام خاص، مثل القرآن. و فی روایت سلم ابن مسلم ان الحدیث ینسخ کما ینسخ القرآن، احادیث هم ناسخ و منسوخ دارد چنان که قرآن ناسخ و منسوخ دارد. جواب سوم را شروع بکنیم. هذا کلو مع معارضة الاخبار المذكورة باكثر منها، این اخبار متواتره ای که شما ادعا کردی تعارض دارد با اخبار کثیره ای که اکثر منها، آمارش زیادتر از آمار این روایت است، این روایات است و دلالتش هم روشن. مما يدل على جواز التمسك بظاهر القرآن، دلالت دارد بر این که ما حق داریم استفاده بکنیم از ظواهر قرآن. مثل خبر ثقلین، مانند خبر ثقلین کتاب الله و سنتی و افراطی، المشهور بین الفریقین، که مشهور است بین الفریقین، عامه و خاصه نقل کردن که رسول خدا در اواخر عمر شریفش مکرر فرمودن اینی تارکم فیکم و سقلین کتاب الله، یا کتاب الله و افراطی، بلکه از هر دو باید استفاده کرد. منظور خب اگر به این دو تمسک کردید در نجاتی، تمسک نکردید الى آخر، خب تمسک به کتاب را با تمسک به اهل بیت ردیف ذکر کرده. به اهل بیت چگونه تمسک میکنید؟ به کتاب نیز همینطور باید تمسک بکنید. اگر ظواهر حجت نبود الا این تمسکتم بهما معنا نداشت. المشهور بین الفریقین و غیرها و غیر این روایت و غیر این روایت، مما یدل علی الامر بالتمسک بالقرآن، دلالت دارد بر امر به تمسک به قرآن و عمل به موفی. روایات زیادی داریم دایه بر اینکه شما موظفید به قرآن تمسک بکنید و به قرآن عمل بکنید. و عرض الاخبار المتعارضه بل و مطلق الاخبار علی، روایات زیادی داریم دایره بر اینکه هر وقت تا خبر با هم تعارض کردن اینها را عرضه بدارید به کتاب الله، هر کدوم را موافق با کتاب دیدید عقص بکنید، هر کدوم را مخالف با کتاب دیدید طرح بکنید. بل و مطلق الاخبار علیه، روایات زیادی داریم دایره بر اینکه هر وقت روایتی به شما رسید، حالا معارض یا غیر معارض، روایتی به شما رسید به قرآن عرضه بدارید ببینید هماهنگ است یا ناهماهنگ، اگه هماهنگ بود عمل بکنید. وحفظ الشروط المخالفه للكتاب في ابواب العقود. روایات زیادی داریم دائر بر این که مردم در معاملاتشون شروطی را مقرر می کنند. آیا این شروط درسته یا نه؟ فرمود تمام این شروط را به قرآن عرضه بدارد. کل شرط وافق کتاب الله فهو حق، کل شرط خالف کتاب الله فهو باطل. بله، فی ابواب العقود و الاخبار الضاله قولن و فعلن و تقریرن علا جواز تمسک بالکتاب. اخبار زیادی داریم دائره بر اینکه ائمه ما علیهم السلام یا با قولشون یا با فعلشون یا با تقریرشون اجازه دادند از تمسک بالکتاب، که به ظواهر کتاب تمسک بود. مثل قوله علیه السلام لما قال زراره من اینه علم ان المسحب بعض رأس، از کجای آیه معلوم میشه که مسحب بعض رأس هست؟ فقال علیه السلام لمکان البا، فعرفه علیه السلام مورد استفاده الحکم من ظاهر الكتاب. امام علیه السلام به عنوان معلم معرفی فرمود به زراره اون مورد استفاده حکم از کتاب را، معرفی فرمود این قوم و اعتراضی هم نکرد به اینکه شما چه حقی دارید آیات را بررسی بکنید، این هم تقریر. و قول صادق علیه السلام فی مقام نهی دوانقی عن قبول خبر النمام، فرمایش امام صادق علیه السلام در مقام موعظه و نصیحت و نهی دوانقی از قبول خبر نمام، حضرت فرمودن انه فاسق، نمام سخنچین آدمی است فاسق. و قال الله تعالی ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. استدلال در مجلس دوانقی با آیه معناش این است که شما حق دارید از این آیات استفاده بکنید. و قوله علیه السلام لابنه اسماعیل، فرمایش امام صادق علیه السلام به فرزند خود اسماعیل ان الله عز و جل یقول، خداوند عالم در قرآن می فرماید یؤمن بالله و یؤمن للمؤمنین، انسان باید تصدیق بکند خدا را، تصدیق بکند مؤمنین را. فإذا شهد عندك المؤمنون فصدقهم، وقتی مؤمنین نزد تو به یه مطلبی شهادت دادن مؤمنین را تصدیقشون بکن. امر می فرماید اسماعیل را به استفاده از ظواهر آیات. قضیه اسماعیل بعدها مفصلا میاد انشاءالله تعالی. و قوله علیه السلام لمن اطال الجلوس فی بیت الخلا لاستماع الغنا، نشسته بود در بیت الخلا غنا شنید از همسایه، خوشش آمد به جلوس خودش در بیت الخلا طول داد برای گوش دادن به غنا. اعتذارم خودشم عذر می آورد به انه لم یکن شیئن اتاه و برجله، خب مخصوصا نیامده بود که به غنا گوش بدد، اینم عذرش بود. حضرت او فرمودن اما سمعت قول الله عز و جل، مگر این آیه را نخوندی نشنیدی؟ این السمع و البصر و الفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا، تنها قدم انسان که مسئول نیست، گوش چشم همه اعضا مسئولیت دارد. این السمع و البصر و الفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا. و قوله علیه السلام فی تحلیل العبد للمطلقه ثلاثاً، زنی را سه مرتبه مطلق دادن احتیاج به محلل دارد. از امام سوال میکنن عبد میتواند محلل واقع بشود یا حر فقط؟ حضرت فرمودن خب چرا نتوند، اینه زوج، عبد هم میشود زوج،
قال الله عز و جل حتی تنکح زوجاً غیره. ایمان معرفی فرمود مورد استفاده حکم را از آیه، از آیه حتی تنکح زوجاً غیره. و فی عدم تحلیلها بالعقد المنقطع، از امام سوال میکنم با عقد منقطع هم تحلیل حاصل میشه یا با عقد دائم فقط؟ فرمود نه، با عقد منقطع محلل درست نیست. انه تعالی قال فإن طلقها فلا جناح علیهما، اگر این مرد محلل طلاق داد اون وقت میتوانن دوباره ازدواج بکنن و طلاق در عقد دائمه نه در عقد منقطع. فإن طلقها فلا جناح علیهما. و تقریره علیه السلام، امام علیه السلام امضا فرمود ابن ابی الجهم را. ابن ابی الجهم چیکار کرد؟ در محضر امام علیه السلام نشست و آیات را بررسی کرد، گفت این آیه ناسخ است، اون آیه منسوخ است. و امام اعتراض نفرمود. این اعتراض نفرمودن امام امضای عمل ابن ابی الجهم بود، یعنی شما حق دارید آیات را اینطور بررسی بکنید. خواه و تقریره علیه السلام التمسک بقوله تعالی، تمسک به این آیه شریفه و المحصنات من الذین اوتوا الکتاب، زنهای محصنه پاکیزه در حالتی که از یهود و نصارا هستند می شود ازدواج کرد. آدم مسلمان می تواند یهودیه و نصرانیه را ازدواج بکند. این آیه اینطور می گوید، ظاهر این آیه اینه. و انه نسخ بقوله تعالی، بعد ابن ابی الجهم گفت ظاهر آیه اینه ولی این آیه نسخ شده بقوله تعالی ولا تنکحوا المشرکات، با زن کافره ازدواج نکنید. و امام علیه السلام اعتراض نفرمود به او. و قوله علیه السلام فی روایت عبدالعلا، فرمایش حضرت در حدیث عبدالعلا فی حکم من اثر فوقع زفرا، در باره اون کسی که پاش به چیزی برخورد کرد ناخونش افتاد زخمی شد، فجعل علا اصبعه مراره، چیزی را روی زخم بست، راجب مسحش سوال کرد که چه بکنم. قوله علیه السلام در این روایت این هازا و شبهه یعرف من کتاب الله، اینجور احکام را از قرآن استفاده بکنید، این سوال نمیخواد. ما جعل علیکم فی الدین من حرج، خدا در دین حکم حرجی جعل نفرموده. زپس حضرت حکم مسئله را بیان فرمود، ثم قال امسح علیه، روی همون مراره مسح بکن. خب ببینید امام علیه السلام این حکم را، امسح علیه را محول فرمود به آیه ما جعل علیکم فی الدین من حرج. فأحال علیه السلام معرفت حکم المسح علی اصبعه المغطى بالمراره الى الکتاب. امام علیه السلام محول فرمودن شناختن این حکم را، مسح بر اصبع مغطا به مراره، به کتاب خدا. این حکم محول به قرآن. عمومیاً و ضمناً امام اشاره فرمودن الى ان هذا لا يحتاج الى سؤال، اصلا احتیاج به سؤال نداشت، لوجوده فی ظاهر القرآن، این حکم در ظاهر قرآن هست، همه میتونن بفهمن. ولا یخفا، بر کسی پوشیده نیست. ان استفاده الحکم المذکور من ظاهر الآیه الشریفه مما لا یظهر الا للمتأمل، استفاده این حکم از ظاهر آیه به دست نمیاد الا للمتأمل المدقق. تأمل هم میخواد، دقت نظر هم میخواد تازه. چرا؟ نظرن الى ان آیت شریفه، نظر به این که آیه شریفه ما جعله، اینما تدون اون که علی ظاهر دلالت دارد علی نفی وجوب الحرج
دال بر این است که در دین حرج نیست. عن المس على نفس الاسبا، به انگشت زخمی نباید مسح کرد، اون حرج است و دین حرج ندارد. خب به انگشت زخمی نباید مسح کرد حرج، ثم مازا، پس بکنیم این ثم مازاش تعقل میخواد. خب عن المسح على نفس الاسبا فیدور الامر، انسان میفته به تردید فی باب النظر بین سقوط المسر اصلا که اصلا مست نکند و بین بقائهی مع سقوط قید مباشرت، یا اینکه نه مست واجبه مباشرت ساقطه، مباشرت الماسه للممسور. فهو بظاهره لا یدل علی ما حکم به الامام، پس آیه ابتداءً دلالت ندارد بر اینکه روی مرار نسخ بکنید، لیکن یعلم این در تعمد، ولی بعد از آنی که انسان فکر کرد و دقت اون وقت میفهمد خب ان الموجب للحرج هو اعتبار المباشرت فی المسح، خود مسح که حرج ندارد مباشرت حرج دارد. فهو ساقط، پس مباشرت ساقطه دون اصل المسح، نه اینکه خود مسح. فیسیر نفی الحرج دلیلا، پس آیه شریفه دلالت می کند بعد از تأمل علی سقوط اعتبار المباشرت فی المسح. فیمسح علی الاصبع مغطا، انسان بر اصبع مغطا مسح می کند. خب فإذا أحال الإمام عليه السلام استفادة مثل هذا الحكم إلى الكتاب، وقت إمام عليه السلام محول فرمودند استفاده چنین حکمی را به قرآن، فكيف يحتاج نفي وجوب الغسل او الوضوء عند الحرج الشديد المستفاد من ظاهر الآية المذكورة او غير ذلك من الاحكام التي يعرفها كل عارف باللسان من ظاهر القرآن الى ورود التفسير. وقتی چنین حکمی احتیاج به تفسیر نداشت، پس اون احکامی که به وضوح از ظاهر آیات استفاده می شود کیفه یوگل که اونها احتیاج به تفسیر داشته باشد. این همش یه جمله سا. فإذا احال الامام استفاده چنین حکمی را به کتاب، فکیفه یحتاج و نفی وجوب غسل، غسل واجب نیست، وضوع واجب نیست، این دل حرج شدید، هر وقت دوچار حرج شدید، المستفاد من ظاهر الآیت المذکوره که از ظاهر آیه استفاده میشه بدون تأمل، او غیر ذلک من الاحکام یا احکام دیگری که یعرفها کل عارف باللسان، هر عارف باللسان میفهمد من ظاهر القرآن، فکیف یحتاج و چنین احکام الى ورود تفسیر بذالک من اهل البیت علیهم السلام. وقتتون تمامه.